در برنامه رهاورد دوشنبه از شما پرسیدیم که آیا می دانید در ماه مبارک رمضان فاصله زمانی مناسب برای مصرف غذا و میوه چگونه باید رعایت بشه؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. بین خوردن میوه و غذا باید دست کم 1.5 ساعت تا 2 ساعت فاصله باشه، چون در غیر این صورت موجب سوء هاضمه میشه. پس از خوردن میوه های آبدار مانند سیب، انگور و هندوانه نباید بلافاصله آب نوشید، وگرنه موجب نفخ شدید و سنگینی معده میشه. در خوردن میوه ها باید به گرمی و سردی اونها توجه بشه. همچنین 2 میوه نفاخ نباید همزمان استفاده بشن. سیب و انگور و انجیر رو میشه به عنوان غذا خورد، ولی هندوانه و خربوزه و طالبی برای این کار مناسب نیستند. زیتون رو هم سعی کنید پیش یا پس از غذا نخورید. حتما همراه غذا خورده بشه. مجله رهاورد رو ورق میزنیم. میرسیم به صفحه تازه های علمی. آقای رزاق مهر این صفحه رو به سمع شما میرسونن.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم و ما موضوعات امروز: کندن علف های هرز با کمک ربات کشاورزی. آیا عدم بروز عوارض جانبی به معنی بی اثر بودن واکسنه؟ جلوگیری از انتقال عوامل بیماریزا با دستکش‌های آنتی‌باکتریال. احتمال ابتلای مجدد به کرونا چقدره؟ پیشرفت در زمینه روباتیک برخی از امکانات جالب رو در زمینه کنترل و هرس علف‌های هرز ایجاد کرده، جایی که راه حل‌های سنتی مثل کندن دستی علف‌ها و یا استفاده از مواد شیمیایی میتونه وقتگیر و هزینه بر باشه و علاوه بر اون خطرات زیست محیطی هم به همراه داشته باشه. با تجهیز ماشینالات خودکار به تجهیزات و دانش لازم جهت جستجوی این گیاهان نامطلوب و مهاجم، بسیاری از فرایند هرس علف‌های هرز میتونه خودکار بشه و کشاورزان محصولات سالم همراه با هزینه کمتر و صرف وقت کمتر در اختیار داشته باشند. این شرکت این ربات رو به عنوان یک راه حل اقتصادی برای بهبود محصولات به ویژه برای تولید کنندگان ارگانیک و کسانی که برای اطمینان از سلامتی دراز مدت خاک اهمیت قائل هستند ارائه کرده. بیشتر واکسن ها عوارض دارن و واکسن کووید 19 هم از این قاعده مستثنا نیست. به دریافت کنندگان واکسن اطمینان داده میشه که درد در محل تزریق، خستگی، سردرد، تب و حالت تهوع نشان دهنده عملکرد درست سیستم ایمنی بدنه. این موضوع باعث ایجاد این سوال میشه که آیا عدم بروز عوارض جانبی به معنای عدم عملکرد سیستم ایمنی و ایمن شدن در برابر ویروسه؟ پاسخ این سوال منفیه. بررسی‌های بالینی واکسن فایزر نشون میده که 50% از شرکت کنندگان عوارض جانبی قابل توجهی تجربه نکردن. با این حال 90% شرکت کنندگان در برابر ویروس ایمن شدن. اکثر واکسن‌های کووید 19 از یک نوع پروتئین ویروس که در قشای بیرونی ویروس کرونا یافت میشه استفاده می‌کنند تا عفونت ویروسی رو شبیه‌سازی کنند و باعث ایجاد پاسخ ایمنی در بدن بشن. سیستم ایمنی به سرعت به این پروتئین واکنش نشون میده و علائمی مثل تب و درد ایجاد می‌کنه. بنابراین علت بروز این عوارض جانبی واکنش سیستم ایمنی بدنه. اما عوارض جانبی واکسن نباید معیاری برای اثرگذاری واکسن تلقی بشه و با توجه به تنوع پاسخ ایمنی بدن افراد، اکثر افراد پس از دریافت واکسن ایمن میشن. یکی از شرکت‌های تولیدی داخلی با استفاده از الیاف نانو دستکش‌های آشپزخانه با خواص آنتی‌باکتریال را به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی و عوامل بیماریزا تولید کرده. وجود خواص ضد باکتریایی در دستکش می‌تونه تا حدودی از انتقال و گسترش بیماری و آلودگی‌ها، تغییر رنگ و ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری کنه. این دستکش‌های نانویی از لاتکس طبیعی ساخته شدن و الیاف آنتی‌باکتریال به کار رفته در تولید این محصول حاوی نانوذرات با ابعاد کمتر از 100 نانومتر که به دلیل ورود نانوذرات در مرحله تولید الیاف از پایداری در طی مراحل استفاده و شستشو برخورداره و علاوه بر اون باعث جلوگیری از ایجاد بیماری‌های پوستی از قبیل حساسیت و قارچ میشه. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی عراق موضوع ابتلای مجدد به کووید 19 رو مورد بررسی قرار دادن. بر اساس شناخت از عوامل عفونی تنفسی، ویروس‌هایی مثل آنفولانزا و کرونا ویروس‌های فصلی، زمانی که انسان اولین بار با این ویروس‌ها مواجه میشه، معمولاً عفونت شدیدتره و به واسطه اون یک ایمنی نسبی اما نه مطلق ایجاد میشه که طی مدت چندین ماهه و یا چندین ساله اکثریت افراد رو از عفونت مسون می‌داره و بعد از چند سال هم اگر فرد دچار عفونت شد یا عفونت بدون علامت یا خیلی خفیفه. ویروس کووید 19 هم از این مسئله مستثنا نیست و رفتارش دقیقاً منطبق با سایر کرونا ویروس‌های تنفسیه. امیدوارم همیشه سلامت باشید و از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت می‌کنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد می تونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکریم. در این شبهای عزیز ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دستشون دردن ها هیچ که این کار نمیکرد. من فکرش هم نمیکردم یه روزی آزاد بشم. فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری 3780 3558 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
روز و روزگار شما بخیر. شنوندگان ارجمند رادیو ایران سپاسگزارم که ما رو میشنوید. ویروس کرونا، این ویروس مهلک، در حال یکتازیه و برای مقابله با این ویروس راهی جز رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست. پس مراقب سلامتمون باشیم و بیش از هر چیز در زدن ماسک تنفسی دقت کنیم و رعایت کنیم.
وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سوال ساده تو، تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، مخ تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. آسمون شب هام زیر سایه چشاته، وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته، نمیذارم این دوراهی سر راه ما بشینه، نمیذارم این جدایی رنگ فضا چه. وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره.
آخر روز شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه بحث روز باشید از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگری از مجموع برنامه های بحث روز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1400 مقارن با 22 ماه مبارک رمضان هست. طاعات و عبادات شما عزیزان هم مقبول درگاه خداوند متعال. ساعت 11:46 هست. از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم با شما صحبت میکنیم. به روال همیشه میپردازیم به یکی از مهمترین موضوعات این هفته. در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم و این روز اهمیت بسیار مهمی داره در تحولات منطقه و تحولات بین المللی. به همین دلیل با یکی از اساتید این حوزه در استودیو به صورت زنده صحبت خواهیم کرد و در مورد این موضوع سوال پیامکی هم داریم که میتونید به 3900 پاسخهای خودتون رو برای ما بفرستید. سوال پیامکی این هست که عوامل نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه 1، 70 سال ترور و خشونت در سرزمین فلسطین. 2، حمایت از گروه‌های تروریستی مثل داعش و سایر گروه‌های تروریستی در سطح جهان. 3، مخالفت با حاکم شدن نظر اکثریت در سرزمین فلسطین. و 4، همه موارد. شما میتونید یکی از گزینه‌های 1، 2، 3 و یا 4 رو به 3900 بفرستید و اگر نظر یا سوال یا پیشنهاد دیگری هم در ارتباط با روز جهانی قدس و تحولات فلسطین دارید برای ما به همین شماره پیامک 3900 ارسال کنید. شما برنامه بحث روز رو میشنوید.
بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 11:48:36 آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، روز بخیر و طاعات و عبادات شما هم قبول باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب و احترام دارم و ایام سوگواری شهادت مولای متقین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر سید افقهی، به نظر شما برای ورود به بحث روز جهانی قدس چه مقدمه ای میتونه بهتر حق مطلب رو ادا کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید جناب قربانی، به دیدگاه حضرت امام قبل از انقلاب نسبت به مسئله فلسطین به عنوان مسئله مرکزی و محوری و اساسی جهان اسلام بپردازم.
بله.
من یادمه وقتی حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در نجف تشریف داشتند، از ایشون استجازه شد که آیا مجاز هستیم که از برخی از وجوهات رو برای کمک نهضت فلسطین و مسئله فلسطین ما بپردازیم. ایشون تایید کردن و تشویق کردن که حتما این مسئله باید انجام بشه و به هر شکل ممکن به مردم فلسطین کمک بشه تا انشاءالله بتوانند اشغالگران صهیونیست رو از سرزمین غصب شده خودشون اخراج بکنن. از اون زمان حضرت امام در برخی از خطبه هاشون، سخنرانی هاشون، نوشته هاشون، کتاب هاشون از مسئله فلسطین هرگز فروگذار نکردن. خب این در دایره معرفتی حضرت امام نسبت به مسئله فلسطین هست. بلکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قطعا حضرت امام توجهشون توجه دیگری شد و قطب نمای برخورد با مسئله فلسطین و مبارزه با صهیونیست‌ها وارد مرحله میدانی و مرحله اجرایی شد و از همون روزهای آغازین انقلاب اسلامی مسئله روز جهانی قدس رو، آخرین جمعه هر ماه مبارک رمضان رو، به عنوان روز جهانی قدس مطرح کردن. حالا اینجا یه نکته خیلی مهمی هست جناب آقای قربانی که مسئله اعلام روز جهانی قدس صرفاً در حد یک شعار، در حد یک تجمع سالی یک بار نبود. حضرت امام اینجا یک پایگاهی رو و یک تشکیلات رو در واقع پیریزی کردن که اولین گامش مسئله تظاهر و احیای مجدد مسئله فلسطین بود که دشمن میرفت که این مسئله رو به بوته فراموشی بسپاره و خب مخصوصا اعراب در دو جنگ سهمگین 1967 زمان آقای جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر و 1973 زمان انور سادات اعراب با اسرائیل درگیر شدند، ولی که متاسفانه بنا به دلایل مختلف من جمله خیانت برخی از ژنرال های عالی رتبه نیروهای مسلح برخی از کشور عربی مخصوصا در مصر که نام مشخصا نام عبدالحکیم عامر رو هم بر زبان جاری میکنن و در کتاب ها یادداشت شده، اعراب شکست خوردن. بعد از او دیگه ما دیدیم آقای انور سادات متاسفانه رفت به سمت صلح با رژیم صهیونیستی و امضای معاهده ننگین کمپ دیوید. پشتبند او آقای ملک حسین پادشاه اردن هم امضای وادی عربه را، قرارداد صلح اردن با رژیم صهیونیستی رو تحت عنوان وادی عربه را امضا کرد. لذا دیگه یه حالت یأس و ناامیدی و گرد مرگ بر سر مردم و بر سر روشنفکران ریخته شد که دیگه قضیه فلسطین دیگه باید فراموش کنیم و خب ما باختیم. انقلاب اسلامی که آمد این خون جدید رو و نفس جدید رو و امید جدید و اشراق جدید رو در عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی و احیای مسئله فلسطین مطرح شد که اولین گامش بحث تظاهرات روز جهانی قدس بود که به حمدالله امروز از رحم و از دل این در واقع باقیات صالحات حضرت امام که واقعا یک ابتکار بسیار جذاب و ابتکار جاودانه است، دیگه بحث محور مقاومت مطرح شد، نیرو قدس مطرح شد و تشکیل نیروهایی که امروز به حمدالله میبینیم در یک جغرافیای عریض و طویل به نام هلال محور مقاومت از صنعا تا تهران تا بغداد تا دمشق تا بیروت تا داخل غزه ادامه داره.
آقای دکتر، حالا من میخوام این رو هم بپرسم که دستاوردهای این ابتکار، البته شما به مواردی اشاره کردید، دستاوردهای این ابتکار بسیار هوشمندانه که شاید یک مدل در واقع تبیین مبارزه مقاومتی در سطح جهان هست، علاوه بر این چه دستاوردهایی داشته و اصولا چرا روز جهانی قدس در طی این چهار دهه هر سال قوی تر از قبل بوده؟
بله، خب این خودش یک سوال خیلی مهمیه که بعضیا فکر میکردن که روز جهانی قدس با یک تظاهرات و یک بیانیه، با یک کنفرانس، یک گردهمایی تمام میشه، تبخیر میشه، در حالی که فلسفه حضرت امام و نگاه آینده نگرانه حضرت امام به این مسئله امیدوارانه بود، رجاء واثق داشت حضرت امام که این مسئله این گله برف سال به سال این آگاهی سازی، این تظلم هایی که بر مردم فلسطین می رود، جنایت هایی که رژیم صهیونیستی انجام می دهد، این روشنگری هایی که با توجه به گستردگی و فراهم بودن امکانات ارتباط جمعی امروز در فضای مجازی، در شبکه های ماهواره‌ای، در بسیاری از مناسبت ها، این از مرز مردم عرب و مردم مسلمان رفت به سمت احرار عالم و امروز میبینیم که بسیاری از روشنفکران، نویسندگان غربی هم از مسئله فلسطین به عنوان یکی از غم‌انگیزترین تراژیک های تاریخ سیاسی منطقه یاد میکنند. بله. بنابراین روز به روز علارغم تمام تلاش های دشمن که واقعا این مسئله رو لوس بگم که من حتما اشاره میکنم در راستای مسئله عادی سازی، چه جنایت های فجیعی بعضی از این کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس دارن انجام میدن برای محو مسئله فلسطین و محو اصلا نام فلسطین. متاسفانه اینه که
میتونیم به در واقع انگیزه اون گروه ها و کشورها هم اشاره کنیم.
بله. لذا این امید که و این خون جدید و این روح جدید و اعتماد به نفس مردم فلسطین با کمک جمهوری اسلامی ایران و نهضت در واقع نوآفرینی مسئله فلسطین در سطح جهان عرب و جهان اسلام باعث شد که از دل این جریان‌های فکری، روشنگری، افشاگری و مستندسازی و پیوست‌های رسانه‌ای یواش یواش تجمع‌ها و تشکل‌های مقاومتی ایجاد بشه که نبود. عرض کردم بعد از کمپ دیوید و وادی عربه ما چیزی به نام حماس نداشتیم، چیزی به نام جهاد اسلامی و گردان‌های ابوعلی مصطفی نداشتیم که
امروز انتفاضه‌های متعدد،
بله، که امروز می‌بینیم که توان بازدارندگی اینها رژیم صهیونیستی رو مرعوب می‌کنه. پیشرفتی که در صنایع پهبادی الان حماس و جهاد داره، پیشرفتی که در صنایع موشکی و برد موشکی و نقطه زنی، روش مبارزه، تکنیک ها و تاکتیک های مبارزاتی با رژیم صهیونیستی، خب واقعا زمینگیر کرده رژیم صهیونیستی رو. قبلا رژیم صهیونیستی هر وقت اراده میکرد به هر نقطه‌ای که دلش میخواست حمله میکرد، پیشتایی میکرد و اشغال میکرد، ولی امروز هر حرکتی که بخواد دست به در واقع کار نظامی، کار در واقع فیزیکی و میدانی بزنه، میدونه که برایش هزینه بسیار سنگینی بله. در بر خواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر سید افخهی. اگه اجازه بدید من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم برای شنوندگان عزیز. به 3900 میتونید پاسخ این سوال رو برای ما ارسال بفرمایید. سوال این هست: عوامل نفرت جهانی از رژیم قاسب صهیونیستی چیست؟ 1-70 سال ترور و خشونت در سرزمین فلسطین. 2-حمایت از گروه‌های تروریستی مثل داعش و سایر گروه‌های تروریستی در سطح جهان. 3-مخالفت با حاکم شدن نظر اکثریت در سرزمین فلسطین. و 4 همه موارد. گزینه‌های 1، 2، 3 و یا 4 رو به 3900 برای ما ارسال کنید. آقای دکتر سید افقهی، تحلیل شما اینه که انقلاب اسلامی ایران مثل یک کاتالیزور سرعت واکنش رو در سرزمین‌های اشغالی افزایش داد و فلسطین رو از یک مسئله فراموش شده در صدر اخبار جهان قرار داد و در طی 40 سال هم روزافزون بوده این موضوع. سوال دیگر اینه که نهضت فلسطین چه تأثیری بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشت در ادامه؟
ببینید، جهان اسلام یک جهان یک پارچه است، ولی که متاسفانه بعد از سقوط خلافت عثمانی و جنگ جهانی اول، فرانسوی ها و انگلیسی ها نقشه جهان اسلام رو روی میز گذاشتن و خطکش گذاشتن و کشورهای جهان عرب و اسلام رو تیکه تیکه کردن. بعضی از کشورها زیر مجموعه انگلیس قرار گرفت به نام انگلو ساکسون و بعض از کشورها زیر سلطه فرانسوی ها به نام فرانکوفون. از اون زمان به بعد ما دیدیم که دشمن نه فقط جغرافیای جهان اسلام و عرب رو تیکه تیکه کرد و از هم جدا کرد بر اساس همون قاعده تفرقه بینداز و حکومت کن، بلکه دست به فرهنگ سازی کرد. فرهنگ سازی، تغییر فرهنگ منطقه، تغییر تاریخ و جغرافیای منطقه، تحریف حقایق و تدوین کتاب‌های توسط مستشرقین و در واقع بزرگنمایی جایگاه صهیونیست‌ها و اسرائیل و جعل تاریخ و تابع